الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عن مولانا الحسين عليه الصلاة والسلام الله يعلمه إني أحب الصلاة وتلاوة القرآن والدعاء والاستغفار سلسلة موي دوست حلقة دام بلاست هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست گر برود جان ما در طلب وصل دوست حیف نباشد که دوست دوست تر از جان ماست گر بزنندم به تیغ در نظرش بی دریغ دیدن او یک نظر صد چو منش خون بهاست مالک ملک وجود حاکم رد و قبول هرچه کند جور نیست ور تو بنالی جفاست هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب عهد فراموش کند مدعی بی وفاست خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان معرفت ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد دیشب روایتی بخشش رو در فضیلت صلوات از اصول کافی نقل کردم که امام صادق سلام الله علیه فرمود اگر کسی یک بار ذکر صلوات رو بگه صلی الله علیه الف صلات فی الف صف من الملائکه، خدای متعال هزار درود و صلوات نازل می‌فرماید با هزار صف از ملائکه به کسی که صلوات بر محمد و آل محمد بفرست. و بعدم فرمود موجودات عالمم به تبعیت خدا و ملائکه صلوا علی هذا العبد، بر این بنده‌ای که ذکر صلوات رو بگه اونها هم درود میفرستن و دعا میکن. در پایان حدیث جمله خیلی تندی هست، اونهایی که نسبت به صلوات بی اعتنا هستن، بی میلن، بی رغبتن، تهدید خیلی تندیه. تهدید به این تندی ما کم داریم. امام ششم سلام الله علیه فرمود من لم یرغب فی هازا، اگر کسی در صلوات رغبت نکنه، اهمیت نده، من لم یرغب فی هازا فهو جاهل مغرور قد برع الله منه و رسوله و اهل البیت. خیلی تعبیر تنده. اونهایی که در شبانه روز اهمیت به این ذکر نمیدن، بی اعتناءن. فرمود کسی که در صلوات رغبت نکنه، میل نکنه، نگه، این آدم جاهل، مغرور، گول خورده است. خدا از او بیزاره، پیغمبر بیزاره، اهل بیت بیزارن از کسانی که بی اعتنا هستن به صلوات بر محمد و آل محمد. ما صل علی محمد و آل محمد و عجل. شب آخری است که در این ایام خدمت عزیزان هستیم. از همه سرورانم که این چند شب ما را تحمل کردن، خدمتگزارایی که پذیرایی میکنن، چای میدن، البته خانوما هم گلایه دارن که به اونها هم باید چای داده بشه، و از مسئولین صدا و سیما که این مراسم رو پخش کردن، و دیگر عزیزانی که بیرون هستن استفاده کردن، و این سنت انشالله ادامه داشته باشه در همه ایام و مراسم ها و مناسبت ها، که خیلی از عزیزانی که تو خونه ها هستن، سر کار هستن، میتونن از طریق صدا و سیما بهره بگیرن، واقعا اینها هم بیان واسطه خیر بشن. قطعا اگر از پخش این مراسم یک نفر هدایت بشه، ارزشش رو با عالم نمیتونیم برابری کنیم. پیغمبر خدا فرمود یا علی لئن یهد الله بک نسمتن خیر مما طلعت علیه الشمس. یا علی اگر یک نفر به وسیله شما هدایت بشه، بهتر است از آنچه که خورشید بر اون میتابه. خورشید فقط به کره زمین نمیتابه، به منظومه شمسی که اطرافشه. اونچه که در منظومه شمسی است در راه خدا کسی انفاق بکنه، ثواب این که یک نفر هدایت بشه اون بیشتره. انشالله از این کارهای خیر بیشتر داشته باشیم. این بحثی که عنوان کردم امشب فشرده در بارش صحبت کنم، که دوست داشتم بیشتر این بخش آخر که اصل مطلب هم صحبت کنم، ولی خب مقدمش خیلی طولانی شد. امام ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه غروب تاسوعا که قصد حمله داشتن، از دشمن مهلت خواستن، شب عاشورا رو به من مهلت بدید، خدا میداند من نماز رو دوست دارم، تلاوت قرآن رو دوست دارم، دعا و راز و نیاز رو دوست دارم، استغفار رو دوست دارم. شبهای گذشته عرض کردیم امام مظهر مناعت تب و عزت و قناع هست. یک علامت مؤمن اینه که تا میشه از دیگران درخواست نکنه. سوال و درخواست ذلت آوره. حتی مسائل علمی که خودت میتونی حل بکنی و بری مراجعه بکنی، از دیگران نپرسی بهتره. نمیگیم حرام همه این مراحل، ولی بهتره. عزت نفس و دستور دینی ما اینه که این بخش رو واقعا این چند شب مفصل صحبت کردیم. امام که در اوج عزت و قناعت و عزت نفس هست، چطور از دشمن درخواست میکنه که امشب رو به من مهلت بدید؟ یا در تاریخ و مقاتل اکثرا یا همه نقل کردن از دشمن تقاضای آب کرده، یا عموم مقاتل نوشتن هل من ناصر ینصرنی، هل من مغیث یغیثنا لوجه الله، این تعبیرهایی که تو مقاتل آمده. آیا کسی نیست کمک ما بکنه، یاری ما بکنه، فریادرسی نیست به فریاد ما برسه؟ پس چرا امام حسین که مظهر غنای خداست از دشمن تقاضای کمک یا تقاضای آب یا مهلت گرفتن شب عاشورا که من میخوام امشب نماز بخوانم، دعا کنم، تلاوت قرآن داشته باشم، استغفار بکنم؟ چرا؟ قطعاً بدانید اینها اسرار و حکمت‌های مهمی داشته و داره که شاید خیلی‌هاشم ما درک نکنیم، متوجه نشیم. ولی چند وجهی که بزرگان بیان کردن برای علت درخواست آقا ابو عبدالله علیه السلام، چند وجهش رو خدمتتون عرض بکنم. یکی از این وجوهات این است که یک بزرگی فرمود شخصیتی که با خدا پیوند پیدا بکنه، او اگرم درخواستی میکنه میخواد به طرف چیز بده، میخواد خیر برسانه به طرف، مثل خدای متعال. خدای متعال میفرماد که ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، اگر شما منو یاری بکنید، ان تنصر الله، خدایی که احتیاج به یاری خلق داشته باشه به چه درد میخوره؟ خدا میخواد بگه من میخوام به شما کمک بدم، یاریتون بکنم، شما اگه منو یاری کنید، دین من رو، مکتب من رو، توحید رو، قرآن رو، کتاب من رو، پیغمبرای من رو، منو یاری کنید، میخواد خیر به شما بده. ینصرکم، خدا هم نصرت به شما میده. و یثبت اقدامکم، از این آیه واضح تر ما آیاتی داریم، خدا میگه من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا. آقا صریح آیه قرآن خدا میگه کسی هست به خدا قرض بده؟ خدایی که احتیاج به قرض داشته باشه به چه درد میخوره؟ اگر میگه قرض بده، یعنی به بندگانم قرض بده، من کمکت میکنم، برکت میدم، وسعت میدم، گرهات باز میکنم. شما تو کار خدا باشی، قطعا خدا در کار شماست. اون بزرگ فرمود گاهی یک استاد شخصیتی اگر میخواست خیر به یک شاگردی برسانه، به اون شاگرد میگفت برو این کارو انجام بده، برو این قضا رو درست کن، این مشکل رو حل بکن، این کار ما رو انجام بده. میخواست خیر به او برسانه. حتی گاهی من خدمت یک بزرگی بودم، تعمد داشت، من حس میکردم به یک جوانی که خوشش میامد، میفرمود برو برای من آب بیار، برو برای من چای بیار، بعد دعاش میکرد، مورد نظر قرار میگرفت. متوجه؟ اولیای خدا اگرم به یک کسی که ظاهر و باطن پول میدن، هدایت میکنن، کمک معنوی اومد، وقتی که میدن، وقتی هم که میگیرن هم میخوان بدن. به یکی هم میگن پول بده، خدا میگه خمس بده، خدا به خمس احتیاج داره، میگه زکات بده، میخواد خیر و برکت به شما نازل کنه، به شما خیر برسانه. دیگم صریح آیه قرآن خدا میگه کیه که قرض به خدا بده؟ این میخواد به شما فیض بده. به قول مولانا میگه که من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. من نگردم پاک از تسبیحشون، پاک هم ایشان شوند و درفشان. گر نماز و روزه‌ای فرموده ام، ره به سوی خیشتن بنمودم. خدا گفته بابا جون بیاد نماز بخونید، بید سبحان الله بگید، الله اکبر بگید. خدا احتیاج به نماز ما داره، میخواد ما را با خودش رابطهش رو محکم کنه. اگه ما میگیم اللهم کن لولی یک ولیین و حافظا، خدا امام زمان حفظ کن، در همه حال با امام زمان احتیاج به دعاهای ما نداره. هیچ کسم یه ذره هم دعا برای امام زمان نکنه، امام زمان در حفظ خداست، در کنف خداست، در حمایت خداست. پس چرا میگن به امام زمان دعا کن خدا حفظش کنه؟ میخواد امام زمان در وجود من و شما حفظ باشه، رابطه ما با امام زمان قطع نشه، ما وصل باشیم به اونجا، ما حفظ بشیم. و الا امام زمان کسی دعا هم نکنه در حفظ خداست. پس تمام دعاها یا درخواستایی که خدا یا اولیای خدا میکنن ظاهرش اینه که بدید، پول بدید، خمس بدید، قرض، ولی باطنش چیه؟ یعنی ما میخوایم به شما چیز بدیم. این بهانه است. شما یک قدم میای، خدا میگه من 10 قدم میام. شما یک نفقه انفاق میکنی، او 10 برابر به شما میده، 100 برابر میده، 1000 برابر میده. اون این حدیثی که مولانا به شعر در آورده، من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنن. یا داوود، انی لم اخلق الخلق لاربحه. ای داوود، من خلق نکردم سود کنم، بلکه سود میخوام به بنده هام برسانم. شما سبحان الله میگی، یعنی خدای خوبیه، بی عیب و نقص، پاک و منزه از هر عیبیه. خدا پاک میشه یا شما پاک میشی؟ میخوام بگم همه ذکرها، نمازها، همش برمیگرده به خود ما. حتی صلوات ها رو خیلی از اولیای خدا فرمودن برکتش به خود ما برمیگرده. البته پیغمبر امام هم از طرف خدا، ما هم صلوات نفرستیم، خدا کارش دائم ان الله و ملائکته و یصلون، خدا و ملائکه کارشون دائم صلواته، ما هم نفرستیم. ولی به ما که میگن صلوات، میخواد رحمت ما رو بگیره، درود ما رو بگیره. حدیثاشو که اول این دو شب خوندم، متوجه؟ سبحان الله که میگیم، خدا خیلی خوبه، خیلی پاکه، خیلی منزه، میخواد ماها رو پاک بکنه، ما شستشو بشیم. لذا میفرماد من نگردم پاک از تسبیحشون، پاک هم ایشان شوند و درفشون. اگر الله اکبر میگیم خدا بزرگه، خدا با الله اکبر ما بزرگ میشه؟ بگیم یا نگیم بزرگه، خیر، از هر فکر و وهم و خیال و وصفی بالاتره. خدا در وجود ما تجلی میکنه، ما بزرگ میشیم، ما بزرگ میشیم. یادم است لطف میکرد، من در مقام خودستایی نیستم، در خدمت مرحوم آیت الله بهادینی رحمت الله علیه بودیم، خیلی دوست داشتم گاهی مؤذن ایشون نمیامد اذان بگم. من خیلی خوبه جزو مؤذن ها بشیم، حالا این سنتم شاید خوب نباشه که 10 نفر 50 نفر بلند شن با هم اذان بگن، اما یه مسجد و جایی که کسی نیست شما بلند شو اذان بگو، یا تو خونه هاتون اذان بگید، هیچ اشکالی نداره، اذان بگید تو خونه هاتون، صدای اذان بیرونم بره بلند بشه اب نداره، فقط اذان. گاهی بنده بلند میشدم اذان میگفتم، مرحوم آقای بادونی خیلی خوشش میومد، تشویق میکردن. بعد یه بار فرمودن که سعیم داشتم این الله اکبر رو با توجه بگم، الله اکبر، خدا خیلی بزرگه. ایشون فرمودن یک بار یک الله اکبر اذان برای سازندگی انسان کافیه. دین ما خیلی قرص و محکمه. یک الله اکبر یعنی چه؟ یعنی خدا در دل ما بزرگ بشه، غیر خدا کوچیک بشه. یه الله اکبر رو درست بفهمیم، درک بکنیم، بخوریم. چرا میگه کسی یک بار لا اله الا الله با اخلاص بگه میره بهش؟ بسشه. یعنی بت‌های دیگه رو بشکنه، خودش و بت‌ها برن کنار، خدا بیاد جاش. الله اکبر یعنی عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم، یعنی خدا در قلب من بزرگ، غیر خدا همش کوچیک. و اینم که فرمودن بگو الله اکبر، یعنی غیر خدا همه رو پشت سر انداختم، فقط خدا. کسب و کار و فکر دنیا و اندیشه ها و فکرهایی که منو گرفته، به قول یک بزرگی بیشترین ذکری که ما تو نماز میگیم چیه؟ تو اذان، اقامه، نماز، بیشترین ذکری که میگیم چیه؟ ها؟ بگید، نترسید. الله اکبر. احسن، نه بوی مسلمانه میاد انشالله، امید است که مسلمان. یک سوال درست پاسخ داده، الحمدلله. اینم البته من یک کم تلقینتون کردم، یادتون. در اذان 4 بار میگیم الله اکبر، آخرش باز 2 بار میگیم. شروع نماز مستحب، 6 مرتبه قبل از تکبیر واجب الله اکبر، الله اکبر. شروع نماز با الله اکبر، رکوع میریم الله اکبر، سمع الله، الله اکبر، سجده میریم بلند میشیم الله اکبر، میخوام بریم الله اکبر، سلام نماز 3 بار الله اکبر. پس گفت همش الله اکبره. چرا؟ اون بزرگ میگه که چون الله اکبر قاطع اندیشه هاست، قاطع فکر هاست. یعنی تو فکر هر چی که هستی، فکر نانی، آبی، غذایی، اداره، درسی، بحثی، هر کسی فکری داره دیگه. یعنی هیچ انسانی بدون فکر نیست. یا فکر صحبتایی که من دارم میکنم هستی، یا تو فکر خیابان و کوچه و بازار و خونه زندگیتی. خلاصه انسان دائم الفکره، همش اندیشه ها موج ها میاد میره. میگه که تو هر فکری هستی اون فکر رو برش کن، الله اکبر، همه رو بریز پشت سرت، بگو فقط خدا. الله اکبر یعنی خدا در قلب ما بزرگ بشه، ما بزرگ بشیم، ولی خدا که همیشه بزرگ هست و خواهد بود. الحمدلله که میگیم نفعش برای ماست، نعمتهای ما زیاد میشه، لئن شکرتم لازیدنکم، نعمتهای ما رو زیاد میکنه، ولی خزانه خدا و الحمدلله زیاد نمیشه، هیچی خدا اضافه نمیشه، مثلا خدا نیازی نداره. پس تمام دستورات الهی، تمام دستورات و درخواستایی که یک شخصیت پیغمبر امام بزرگ به ما میکنه، میخواد خیر به ما برسانه. ظاهرش میگه مهلت بدید، آب بدید، یاریم، کسی از یاریم کنه، میخواد او رو یاری بکنه. اگه به هور میگه یاری کن، میخواد هور رو از ته جهنم بگیره بذاره بالا بهشت. امام حسین به هور احتیاج نداره، به هیچ کس احتیاج نداره. متوجه حل من ناصرن، ظاهرش اینه که کسی منو یاری بکنه، ولی باطنش چیه؟ کسی هست من یاریش بکنم، من به دستشو بگیرم، من کمکش کنم. امام حسین مظهر لطف و رحمت خداست، مظهر یاری کردن خداست، او میخواد یاری کنه همه بندگان خدا رو. متوجه؟ چرا اون بزرگ از یه کسی خوشش میامد میفرمود برو برای من چای بیار، برای من آب بیار، من طعم شیرین این مسئله هنوز بعد از شاید 20 سال تو کام من مونده. یک استاد بسیار بزرگواری که خدمتش خیلی ارادت داشتم، یه موقع با هم خواستیم بریم جلسه، موقع غروب بود، میخواست بره ایشون نماز و بعدم جلسه بود. دم در که رسیدیم خانوادهش گفت نان نداریم، برو نان بیار بگیر. پیرمردی بود، شخصیت بزرگواری بود، ایشون دیدن از این ور نماز جماعت منتظرشن، از این ورم خانواده گفته نان بیار، چیکار کنیم؟ لطف کردن به بنده، فرمودن شما برو نان بگیر برای خانواده. گفتم بالا سرم، نماز اول وقت رو رها کردم، رفتم تو صف نانوایی، با اینکه من خودم از صف خیلی متنفرم، ولی طعم این دستوری که از ایشون عمل کردم اینقدر هنوز برام شیرینه که ایشون به من لطف کردن، لطف کردن، گفتم برو نان برام بگیر. رفتم نان گرفتم. از هزارها گاهی عبادت‌های مستحبین رو بالاتر می‌دونم. فیض اگر یک شخصیتی به کوچکی میخواد بده، میگه برو این کارو بکن. متوجه چی میگم؟ روایت داریم روز قیامت یک مؤمن عزیز، یک مؤمن خالص، مؤمنی که عزیز خداست، میاد از صحرای محشر عبور بکنه، خطاب میرسه ای مؤمن بیست در صحرای محشر، هر کس به تو خدمتی کرده به تو حق پیدا کرده، باید دستشو بگیری شفاعت بکنی. تو کلمه شفعه سفینه البهار دوستانی که اهل مطالعه مراجعه بکنن، مثلا یک کسی به این آقا قرض داده، به این مؤمن گره ای رو باز کرده، دلشو شاد کرده، خدمتی کرده، شکمشو سیر کرده، خانه براش تهیه کرده، حتی این مؤمن میسته میگه خدیوه متی حاضهی تقینی الحر والبرد، خدای یک خانم کنیزی کلفتی بود تو خونه کار میکرد، جارو میزد، گرما سرما، وسایل گرم کننده سرما، سرمازا در مثلا تابستان، گرمازا در زمستان برای ما فرم، خدای تا این کنیز این کلفت رو نیامرزی من نمیرم، دست اونم میگیره. این افتخار ماست بتونیم توفیق پیدا کنیم به یک مؤمن واقعی خدمت بکنیم، گره ای رو باز بکنیم. روایات عجیب داریم، ما سوراخ دعا رو گم کردیم. سعی بکنید کنار این عبادتاتون گرهی رو باز بکنید، به یه ولی خدا خدمت بکنید، دلش رو شاد بکنید. من به دوستان توصیه میکنم یکی از چیزهایی که در اون عالم خیلی خیلی کاربرد داره، خیلی، این رو من براتون شاید مکرر گفتن، مرحوم حاج احمد آقا یادگار امام رحمت الله علیه، پدر بزرگوارشون رو خواب دیده بودن، امام راحل رحمت الله علیه، به ایشون سوال، از ایشون سوال کرده بودن که در اون عالم چه چیزی خیلی خیلی به درد میخوره. کار خیر ثواب زیاده، هزارها کار خیر و ثواب است، ولی اونه که کاربردش تو اون عالم خیلی زیاده، خیلی قویه. ایشون فرموده بودن که دو چیز تو این عالم ثوابش و بازتابش و کاربردش بسیار زیاده، یک ولایت و محبت محمد و آل محمد، اتصال به پیغمبر به اهل بیت، محبت پیغمبر و اهل بیت، روی این کار بکنید، سرمایه خودتون بچه هاتون وابسته به اهل بیت بکنید، پناهنده به اهل بیت، توسل به اهل بیت، ارتباط به اهل بیت، نوکری در خانه اهل بیت. این رو من هر سال تقریبا به دوستان توصیه میکنم که خیلی موقع ما میدیم مجلس روزه مهمان میشیم، مثلا میشینیم استفاده میکنیم، چایی بهمون میدن، پذیرایی میکنن، خیلی حسینیه مسجدا شام میدن، پذیرایی میشیم میریم به عنوان مهمان. نه، اضافه بر این سعی بکنید تو دستگاه امام حسین، دستگاه اهل بیت خدمت گذار بشید. حالا کف جفت میکنید، چایی میدید، ظرف میشورید، جارو کشی میکنید، هر جور که میتونی. گفتم یک سید بزرگواری گفتود من دستشویی های این حسینی مسجد رو تمیز میکنم به افتخار اینکه نوکری امام حسین رو به من بدن. یکی از دوستان میگفت در اصفهان عالمی آیت اللهی بود، ایشون روزه داشت، صبحا چای میدادن، صبحانه میدادن، خب ایشون میشست خوش آمد میگفت به مهمانها، بچه ها، همسایه ها، شاگرداش پذیرایی میکردن. یه روز مهمانها اومدن، افرادی که برای روزه شرکت کردن، کسی نبود چای بده، صبحانه بده. اون عالم، اون آقا مجبور شد عباشو در آورد، نشست پای سماور، چای ریخ، پذیرایی کرد. شب خواب دید حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو. حضرت فرمودن فلانی امروز شما نوکر ما خانواده شد. یعنی تا حالا آقایی میکرد. خوش آمد میگفت. متوجه؟ در خانه اهل بیت پادویی، نوکری، به خدا قسم بر همه شغلای عالم شرافت داره. جارو کشی در خانه امام حسین، برید این کارا رو بکنید، گوسفند بدید، فقط مهمان نباشید، برنج میدید، روغن میدید، آقا ظرف پول نداری برو ظرف بشور، برو چای بده. من خیلی خوشم میاد کاسبی رو سراغ دارم، شاید 30-40 ساله مغازه‌شو ول میکنه، میگه من وقف امام حسینم، آقا مغازه‌ش سقف میبندم برای مشتری. من دیدم، گفت اول غروب میرم تا 9 شب برای امام حسین چایی باید بدم. من ول نمی کنم بدون طمع، بدون توقع، بدون پاداش. این میدونه به دردش میخوره، اینا باید بگذاری بری بقیه شو. متوجه؟ مرحوم آیت الله کمپانی، استاد آیت الله بجد حفظه الله، ایشون پنجشنبه ها صبح منزلش روزه داشته. یکی از سنت های خوب علمای بزرگوار ما، هفتگی روزه مراجع ما هم دارن، پنجشنبه یا جمعه، مناسبت ها، ایام دهه، محرم. ایشون روزه که داشتن، آیت الله کمپانی واقعا شبه اعلمیت بوده ایشون در میان علمای نجف برای ایشون، ولی روزی که روزه داشت خودش چای میریخت، کفشا رو جفت میکرد، پذیرایی میکرد با ریش سفید، شخصیتی که مراجع مثل آیت الله میلانی شاگردش بودن. به ایشون میگفتن آقا اجازه بدید ما خودمون، فرمودن نه، این مجلس فاطمه زهراست، مجلس امام حسین، من باید خودم مستقیم. یه وقت آقا نماز شبا نگرفت، یه وقت کارهای دیگه نگرفت، و این میدونم میگیره. این جمله‌ای که زیاد به دوستانم تکرار کردم، باور کنید بنده از همه عبادتام استغفرالله، از نماز استغفرالله، از روزه استغفرالله، تمام عبادتها استغفرالله. گفت یه نفر نماز میخوند، مهرشو میگیره فرار میکرد. چرا فرار میکنه؟ گفت بعضیا نمازشون مثل گلوله میخوره تو سرشون، فرار میکنن تو سرم نخوره. آخه این چه نمازیه که توش حضور قلب و اخلاص و چیزایی که باید باشه؟ از تمام عبادت ها استغفرالله، ولی اون چه که مربوط به اهل بیته، اسم امام حسین روشه، مارک اهل بیت بهش خورده، از عزاداری، روزخانی، زیارت عاشورا، حرم رفت، اینو بینی و بین الله جرئت نمی کنم بگم استغفرالله. نمیگیم حق اینا رو ادا میکنیم ما، ولی چون اسم امام حسین روشه میترسم. از بقیه چیزا منهای اهل بیت واقعا استغفرالله، ولی اون چی که اسم مارک این خانواده بشه، چون روایات ما میگه که اگر کافر، زردشتی، مسیحی، نصرانی، یهودی، حتی ریاکار برای اهل بیت قدمی برداره، یه چیزی بهش میدن. نمیگیم اون ثواب کامل رو میدن، روایات هست، الان فرصت نیست براتون بخونم، که یوسف نصرانی مسیحی بود، برای امام هادی هدیه می آورد، نذر میکرد برای امام هادی. الان چقدر زردشتی در کرمان، یکی از دوستان ما میزبان ما بود چندین سال کرمان، گواج آقا در کرمان زردشتیه عاشق امام حسینه، 10 شب روزخانی مفصل، هر شب هم شام میده. الله اکبر، امام حسین چه کرده واقعا؟ زردشتی یا مسلمان نیست. در زمان امام هادی علیه السلام یک شخصی مسیحی بود ولی به امام هادی علاقه داشت، تا آخرم مسلمان نشد، برای حضرت نذر میکرد، نذورات میآورد، هدیه میآورد. امام هادی علیه السلام، این حدیث تو منتهی الامال است، تو سفینه است، تو بهار هست، حالات امام هادی علیه السلام ببینید. بعضی از این خشک مقدسا، نادانها که خیلی نفهم بودم، گاهی به امام اعتراض میکردن، آقا این مسیحی نصرانی چه فایده داره؟ حضرت فرمودن ان اقواما یزعمون ان حبنا لا ینفع هذا و امثاله، کذبوا والله ان حبنا ینفع هذا و امثاله. فرمودن بعضیا فکر میکنن محبت ما برای غیر مسلمان فایده نداره. به خدا قسم اینا اشتباه میکنن، خطا رفتن. محبت ما حتی به غیر مسلمان هم فایده داره. حالا یا تخفیف عذاب میده، یا عاقبت به خیر میشه، یا وسعت عمر، روزی زیاد، یا عمرش طولانی، خدا یک چیزی تو کاسش میذاره. متوجه چی میگن؟ اسد. نمیگیم اون ثوابی که به مؤمنی که خالص، اون مسلمه، درجه ها کلاس ها فرق میکنه. یکی فرمود چیزی که تو اون عالم خیلی به درد میخوره، اینا رو نگه دارید به دردتون میخوره، انشالله عمل کنید به این عرایزن. پیوند با اهل بیت، ولایت اهل بیت، دوستی اهل بیت در دلهامون شعله ور بشه، پیروی اهل بیت، فرامین اینها رو اجرا بکنید. فرمود فرزندم این چیز در عالم خیلی به درد میخوره. دوم، چیزی که امام راحل فرمودن خیلی تو این عالم بازتاب داره، خیلی به درد میخوره، گره گشایی از کار بندگان خدا، احسان به بندگان خدا. تا میتونید دلی رو شاد بکنید، گرهی رو باز بکنید. یه کسی به خاطر یه چک سفته میخواد زندان بیفته، یه کسی در معرض معتاد شدنه، یه کسی دخترش جهاز نداره، شغل نداره، بچهش مشکل درس داره، مشکل دانشگاه داره، مشکل بروبیا داره، اجاره خونش عقب افتاده، ما گرفتار داریم. خدا ثروتمندها رو وسیله امتحان، آزمایش قرار داده که چیکار میکنن، حداقل به فامیلای خودش، نزدیکان خودش برسه. دلال خیر میتونیم بشیم خیلی از ما. گره گشایی از کار بندگان خدا، احسان کردن به بندگان مخلص خدا، اونقدر بازتاب عجیبی در عالم داره. هزارها حج، عمره، نماز، روزه مستحبی، این ثوابش بیشتره. روایات غذای حاجت مؤمن رو ببینید، قوغاست. میفرماد اگر کسی دل یک مؤمنی رو با گره گشایی شاد بکنه، به خدا قسم ما 12 امامو شاد کرده، پیغمبر رو شاد کرده، خدا رو از خودش خوشنود کرد. متقابلا هم کسی مؤمنی رو اذیت بکنه، آزار برسونه، ما 12 امامو اذیت کرده، پیغمبر رو اذیت کرده، خدا رو ناخوشنود کرده. روایت عجیبی دیدم، مرحوم مجلسی در بهار نقل کرده، همش مقدسگری نداشته باشیم. بعضی هستن فقط دنبال ذکر و دعا و عبادتهای خشک. عبادت باید بازدهی داشته باشه، بیمایه فطیره، باید بخیسی، بیزمت با مال و جانت هم جهاد بکنی، چون ذکر و دعا و عبادت ظاهری این خیلی معونه ای نداره، خیلی راحته. اما باید خمس بدی، زکات بدی، گره باز بکنی، صله رحم بکنی، دلی رو شاد بکنی. متوجه چی میگم؟ در راه خدا چقدر مال میدی؟ چقدر بدنت رو در راه خدا مصرف میکنی؟ تو کار را اندازی کار بندگان خدا، این خیلی مهمه. روایت دیدم من قضا حاجت اخیه المؤمن فکأنما عبد الله 900 آلاف سنه غائما لیله صائما نهاره. الله اکبر، این یک روایت شاید از صدها روایتیه که گره گشایی کار بندگان خدا. به خدا قسم اگه ما به این دستورات دینی عمل میکردیم، فقیر نداشتیم، مشکل نداشتیم، گرفتار نداشتیم. یه کسی رو خدا میبره بالا، یه کسی رو میاره پایین، ببینیم ما چه کار میکنیم. یه برادر از ثروت داره میترکه، اینقدر زمین داره، ملک داره، پاساج داره، یه برادری هم هست میبینه که آه در بساط نداره، اصلا به فریاد این نمیرسه. چرا ما اینطوری شدیم؟ چرا اینطوری شدیم؟ همش گردن حکومت ها و دیگران نیندازیم. خود ما اگه دلسوز باشیم، مهربان باشیم، هر کسی اطرافی ها و فامیلای خودش رو یه بررسی بکنه مشکلاتشون رو هر چقدر میتونه. روایت میفرماید اگر کسی حاجت برادر مؤمن رو برآورده بکنه، مثل این است که 900,000 سال. 900,000 سال یعنی چی؟ یعنی چند تا حضرت آدم و حوا اومدن رفتن. از زمان حضرت آدم و حوا تا حالا حدود 10,000 سال قبل، پیغمبر ما 1400 سال قبل، عیسی مسیح 2008 سال میلاد حضرت عیسی. برو همینطور عقبتر، آدم و حوایی که ما بچشیم حدود 10,000 سال قبل بوده. 900,000 سال یعنی چند نسل آدم و حوا اومدن رفتن، قیامتشون رو طی کردن تا ما اومدیم رو فینال. 900,000 سال شبها تا صبح عبادت کرده، روزها هم روزه گرفته. به کی میدن؟ به کسی که گره یک مؤمن رو باز بکنه، دلی رو شاد بکنه. ما واقعا غافلیم از این عمل بزرگ. یک کسی که گمراه هدایتش کنه، بی نماز و نماز خون بکنی، بی حجاب رو با حجاب بکنی، این آقا معتاد، گرفتار دوده، نجاتش بدی، دورش بکنیم، محبت بهش بکنیم، نصیحت بکنیم، هر جور که میتونی، هر حیله‌ای داری بزن. متوجه چی میگم؟ فرمود پسرم دوم چیزی که تو این عالم خیلی بازتاب داره، گره گشایی و احسان به بندگان خداست. اولیای خدا اگر به یک کسی هم یه چیزی میگن انجام بده یا کمک کن، میخوان دستشو بگیرن، میخوان کمکش کنن. آقا ابا عبدالله علیه السلام اگر میفرماد که کسی هست یاری من بکنه، یعنی کسی هست من یاریش بکنم. اگر میفرماد کسی هست به من آب بده، یعنی کسی هست من بهش آب بدم، یعنی من بهش رحم بکنم، من شفاعتش بکنم. این فرمایش رو من زیاد گفتم. مرحوم آیت الله شاه‌آبادی استاد امام رحمت الله علیه فرمودند تقاضای آب امام درسته، حتی از شمرم اگر تقاضای آب کرده باشه، ولی جهتش باید ببینیم چیه. آقا ابا عبدالله اون لحظه آخر به شمر فرمودند که به من آب بده، من پیش جدم پیغمبر از تو شفاعت بکنم. امام که این همه مصائب و آتش رو تحمل کرده، این دقیقه های آخرم قطعا میتونه تحمل کنه. چرا از شمر تقاضا میکنه؟ به خاطر اینکه میخواد ازش شفاعت کنه، دستگیری کنه. اگر شمر رحم میکرد، آب میداد، موفق به کشتن حضرت نمیشد، رحمت خدا رو میگرفت. ارحم ترحم، تا رحم بکنی. اگه علی اصغر علیه السلام رو آورد، تا مردم رحم بکنن، رحمت خدا اونا رو میگیره. سفره شفاعتش رو پهن کرده، میخواد دست بگیره، میخواد حتی از شمر شفاعت کنه. ترسم که شفاعت کند از قاتل خود، از بس که کرم دارد و آغاست حسین. سفرهشو پنگ کرد، از طرف من مانعی نیست، شما آب بده، من پیش جدم شفاعت میکنم. ولی اون ملعون ازل و ابد بیلیاقت گفت من یک درهم یزید رو با شفاعت جد توزیع میکنم. خدا لعنتش کنه، خدا عذابش زیاد کنه. ما در زیارت عاشورا میگیم و لعن الله شمرن و آل زیادن و آل مروان. اونا قابلیت نداشتن، ولی از طرف اینا سفره پهن بوده. کسی که انقدر مهربانه، سفرهشو برای شمرها پهن میکنه، با دوستانش شکار میکنه. دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری. به خدا قسم یک بزرگی فرمود هیچ کس مثل امام حسین خیرخواه بود، دلسوز بود، فدا شد در خارج. اینطور بوده، یعنی واقعا میخواد از همه دستگیری کنه، از همه لطف و عنایتش رو بندازه بگیره اونها رو. اینطور فدا شده. اگر امام حسین و این فداکاری نبود، به خدا قسم نه نماز بود، نه قرآن بود، نه اسلام بود، نه پیغمبر بود. آقا چرا پیغمبر میگه انا من حسین؟ حسینون منی معلومه، امام حسین از منه. حسینون منی فرزند پیغمبره، گوشت و پوست و استخوانش از پیغمبره، همه چیزش از پیغمبره، شکی نیست. حسین المنی خیلی روون مناش، اما اول شخصیت عالم میگه چی؟ انا من حسین. اینو یک شخصیت یه حرف قشنگ، میگفت اینو نمیتونیم معنا کنیم، معنا نکنیم خیلی بهتره. انا من حسین تحت لفظیش اینه که پیغمبر میگه منم از حسینم، منم از حسینم، حسین از من معلومه، منم پیغمبر از حسین. یعنی اگه این آقا نباشه پیغمبرم نیست، لا اله الا الله نیست، مکتب نیست، دعا نیست، قرآن نیست. امام راحل فرمود اسلام رو این محرم و سفر بیمه کرده، خون ابا عبدالله بود درخت اسلام رو آبیاری کرد، درخت توحید رو، و الا چیزی نبود. و الان هم این موج داره دنیا رو میگیره. ای کاش میرفتید خارج میدید که امام حسین چه کار کرده. هیچ کسی مثل محرم و امام حسین نمیتونه این همه جمعیت رو در دنیا جمع بکنه، در داخل و خارج. نقل میکنم مرحوم شیخ عبدالکریم حائری رحمت الله علیه، مؤسس حوزه علمی قم، شاگرد ایشون مرحوم آیت الله سید اسماعیل هاشمی در اصفهان، ایشون برای من نقل کرد، فرمودن قبل از شروع نماز ایشون سه مرتبه سلام به امام حسین میداد. مرحوم آیت الله ها عاشق عجیب امام حسین بود، شیخ عبدالکریم حائری. ایشون عجلش هم رسیده بوده، خوابم دیده بوده که سه روز دیگه میمیره، داستانشو مفصل نمیشتم، و قطع امید کردن دیگه، روبه قبلش میکنن، در حال جان دادن بوده. ملک الموت میخواسته ایشون رو قبض رو بکنه. ایشون میگه در اون لحظه آخر که روح از بدنم داشت میرفت بیرون، سرم گردوندم در کربلا، ایشون بوده اون ایام، به طرف گنبد حضرت، این سمتی که حرم امام حسینه. گفتم یا ابا عبدالله، من از رفتن و مردن واهمه ندارم، اما دوست دارم به دین شما، مکتب شما یه خدمتی بکنم بعد از دنیا برم. گفت وقتی این التماس رو کردم، دم یک فرشته آمد به ملک الموت، گفت آقا ابا عبدالله فرمودن این عبدالکریم به ما متوسل شده، بهش مهلت بدید چند سال. فرشته مرگ رفت، ملک الموت رفت. گفت به هوش آمدم، دیدم رو پارچه سفیدی رو من انداختن، دارن گریه میکنن اطرافیا، فکر کردم من فوت کردم، حالا میخوام بلند شم، بدنم حرکت نمیتونم بدم. گفت با زحمت یه تکونی دادم، بعضیا گفتن پس نمرده، بدنش تکون خورد. خلاصه پارچه رو برداشتن، ما رو بلند کردن، دوباره برگشتیم. اینو مفصل پسر ایشون همه نقل کردن که بعد ایشون آمدن حوزه علمیه قم به برکت معجزه امام حسین. خیلی هم ایشون عاشق امام حسین بوده. روز عاشورا علما طلبه ها رو جمع می‌کرده، از مدرسه رضویه سینه می‌زدن، دسته در می‌کردن. خود ایشون در کربلا بوده، مداحی و نوخانه میکرده، صدای بلندی داشته، سینه زنی میکرده، مداحی میکرده، مرجع تقلید شده شیخ عبدالکریم. میدونید ایشون الله اکبر درس در حوزه علمیه میدادن، هر روز، نه محرم، هر روز قبل از شروع درس یک روزخان رو دیده بودن، یک چند دقیقه قبل از شروع درس توسل به امام حسین، روزه امام حسین، بعد درس شروع میکردن. الله اکبر. این درس بود که امام درست شد، آیت الله گلپایگانی درست شد، آیت الله بهادینی، آیت الله عراقی، آیت الله مرعشی، آیت الله خونساری، مراجع بزرگ پای این درس، درسی که با روزه امام حسین شروع شد. بعد از فوتش هم چندین نفر خواب دیدن. مرحوم آیت الله حائری عاشق مرتضی فرزندشون کتابی دارن، سر دلبران، کتاب قشنگیه، آیت الله استادی جمع‌آوری کردن چاپ کردن، اونجا ایشون نوشته انقدر ایشون عاشق امام حسین بود، در سن پیری شوخی میکرد، میگفت آرزو بر جوانان عیب نیست، آر نیست، انقدر دلم میخواد برم کربلا، دلم برای کربلا پر میکشه. وقتی فوت کرد عده زیادی در کربلا در قم خواب دیدن که عاشق عبدالکریم رفته کربلا، ملائکه در دروازه کربلا جمع شدن برای استقبال روح آقای حائری. ایشون قبل از شروع نماز سه مرتبه به امام حسین سلام میدادن. بعد نماز به ایشون گفتن آقا دستوری روایتی داریم؟ فرمودن نه، روایت نداریم قبل از نماز، ولی این نماز و ذکر و یاد خدا رو من مدیون ابا عبدالله میدونم، به برکت خون امام حسین این مکتب پای. انا من حسین، اول شخصیت عالم میگه منم از حسینم. متوجه چی میگم؟ پس امام حسین اگر تقاضای آب یا تقاضای مهلت میکنه، میخواد به اونا خدمت بکنه، میخواد دست اونا رو بگیره. نصف لشکر امام حسین هنوز نیامده بودن، شب عاشورا آمدن، حضرت میدونه لشکرش یک عده‌ای هستن باید بیان. نصف لشکر امام حسین شب عاشورا از لشکر عمر سعد جدا شدن اومدن این بر. و به اضافه این که روز عاشورا هم مثل هر و برادرش و غلامش و پسرش و امثال ایشا چند نفر اومدن برای دستگیری اونایی که عقب موندن از قافله. حضرت از دشمن مهلت میگیره، میگه من نماز رو دوست دارم. من این بحث آخر رو خیلی میخواستم دربارش صحبت کنم، انشالله فرصت دیگه خدمت عزیزان بتونم. نمیگه من نماز میخونم، نماز رو دوست دارم، دعا رو دوست دارم، قرآن رو دوست دارم. ما چی دوست داریم؟ استغفار رو دوست دارم، به خاطر دستگیری، به خاطر نجات، نه به خاطر خودش. میخواد فیض بده به دیگران، مهلت میگیره و این هیچ اشکالی نداره. شب آخر است، بریم در خانه صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها که باید او امضا کنه این عزاداری ها رو. اون صاحب مجلس اصلی بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها است. اولین گریه کنه مجلس آقام حسین مادرش حضرت زهرا است، خدا میداند. حضرت زهرا صاحب مجلسه. اون عالم گفتم خواب دید حضرت زهرا، همدن حالا نوکر ما شدی. روایت داریم از پیغمبر خدا فرمود روز قیامت که میشه بی بی فاطمه زهرا علیها السلام پیراهن غرق به خون آقا ابا عبدالله را میاره در صحرای محشر. در خانه خدا شکوه میکنه خدایا تو حکم کن بین ما و کسانی که به فرزندان من ظلم و ستم کردن. بعد دعا میکنه اللهم اشفعنی فی من بکا علی الحسین علیه السلام. خوشا به حال شما، دل حضرت زهرا را شاد میکنه. فرمود کسی برای امام حسین عشق بریزه، دل فاطمه زهرا رو شاد کرده، سله کرده به فاطمه زهرا، دل پیغمبر اهل بیت رو شاد کرده. حضرت زهرا پیراهن غرق به خون رو میارن، میگه خدایا هر کس برای حسین من گریه کرده من میخوام ازو شفاعت کنم. شفاعت میکنه از گریه کنا عزادارای فرزندش ابا عبدالله الحسین. اما خود آقا ابا عبدالله دنبال جنازه مادر چه حالی داشت؟ چه حالی داشت زینب کبری 4 ساله دنبال جنازه مادر باید بره؟ چه حالی داشت مولا امیرالمومنین اون لحظه ای که بدن آزرده زهرا رو در قبر گذاشت؟ فاطمه جان تو نقش زمین گشتی و من لرزیدم، تو ناله زدی و من به خود پیچیدم، بند کفنت را به لحد بکشودم، رویت که نشان من ندادی دیدم. صورت آزرده زهرا را روی خاک قبر گذاشت، خاک روی قبر ریخت. اما نوشتن وقتی آقا از دفن فاطمه زهرا فارغ شدن همه غم‌های عالم به دل مولا هجوم آورد. چه کنه دل مولا آرام بگیره؟ یه وقت دیدن آقا خم شد و این صورت وجه اللهی را روی خاک قبر زهرا، اینجا امیرالمومنین صورت روی خاک قبر زهرا گذاشت. فرزندش هم ابا عبدالله در کربلا کنار بدن قطعه علی اکبر هر چه کرد دلش آرام نشد. دیدن خم شد و صورت به صورت غرق به خون علی. علی الدنیا بعدک العفا لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعا ويكشف السوء عما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء عما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. اللهم إنا نسألك وندعوك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها يا الله يا الله يا الله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدایا به حق محمد و آل محمد گناهان ما رو ببخش و بیامرز. حق همه حقداران گردنمون ادا بگردان. قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان. در دنیا و آخرت ما را آنی از اهل بیت جدا مگردان. آن به آن بر عشق و ایمان و ولایت و معرفت ما بیفزا. مقام معظم رهبری، علما، مراجع، حوزه و دانشگاه، جوانهامون رو حفظ فرما. مرزای اسلام لباس عافیت بپوشان، آرزوی مکه و مدینه و کربلا بر این دلها مگذار، اموات گذشتگان شهدا امام راحل، اموات و شهدای این جمع با انبیا و اولیاءت محشور بگردان، و عجل فی فرج مولانا.